بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در خبر حسین بن عنوان بود که مرحوم آقای خویی به اون تمسک کرده بودند برای تعریف عورت به ما بین السرت و رکبه. عرض شد که در این روایت از دو جهت باید بحث کرد، یک بحث سندی و بعد هم بحث دلالی. اما در بحث سندی گفته شد که مهمترین موضوع در سند روایت وضعیت حسین ابن عنوان کوفی است که دو برادر بودند و برای هر دو مباحث زیادی وجود داره در این که امکان توثیق وجود دارد یا نه. عرض شد که برای توثیق حسین ابن عنوان می شود از چند دلیل استفاده کرد. دلیل اول کلام مرحوم نجاشی بود که فرمودند که کوفیون عامیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون، و این کلام مرحوم نجاشی مفصل مورد صحبت قرار گرفت و بحث شد و گفته شد که این کلام را می شود جوری تفسیر کرد که توثیق هر دو را افاده بکند، هر دو برادر را توثیق کند. می شود طوری تفسیر کرد که فقط توثیق حسن از اون استفاده بشه، و می شود هم حتی طوری استفاده کرد که مفید توثیق حسین باشه. بنابراین سه احتمال اینجا وجود داره که دو احتمال اون بسیار قوی بود که عبارت بود از استظهار توثیق هر دو یا فقط توثیق حسن. و گفته شد که آقای خویی میگن ازش استفاده توثیق هر دو میشه، یعنی ثقه به حسین برمیگرده ولی حسن هم توثیق میشود. و مرحوم مامقانی و آقای زنجانی توثیق حسن را استفاده کردند و حسین بدون توثیق میموند بنابر این تفسیر. اونچه که در این بخش ما نهایتا عرض کردیم این بود که شواهد هر یک از دو قول قابل اعتناست و در حدی نیست که شواهد یکی از این دو یا سه قول را بتوان ترجیح داد. جای تعارض شواهد یا تکافع ادله و شواهد است و نمی شود به صرف این کلام توثیق حسین را استفاده کرد. این حاصل عرض ما در چند جلسه درباره استظهار از کلام مرحوم نجاشی بود. دلیل دوم کلام ابن عقده بود که می شد به اون تمسک کرد برای توثیق حسین ابن عنوان کوفی، که ابن عقده طبق اونچه که علامه از ایشان نقل کردند، این نقل مرحوم علامه است در رجالشون از ابن عقده، فرمودند که ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا. طبق نقل مرحوم علامه ابن عقده حمدانی که از شخصیت‌های مهم بوده و زیدی جارودی بوده است و دارای کتابی به نام رجال بوده، ایشون فرموده است که ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا. و گفته شده وقتی که میگه حسن اوثق و احمد بوده است نسبت به حسین، قاعدتا حسین هم وثوق و محمودیت داشته است. این هم استدلال دومی بود برای توثیق حسین ابن عنوان که جلسه قبل ملاحظه فرمودید. بله، در این کلام ابن عقده هم جهاتی از بحث وجود داره که عمدتاً دو نکته و دو مبحث اینجا هست که از طریق اینها در حقیقت مناقشه‌ای وارد میشه. اولین مبحث که جلسه قبل اشاره کردیم این بود که گرچه رجال ابن عقده یک کتاب مهمی بوده و حاوی 4000 راوی بوده و در ذیل هر راوی هم نام یک روایتی که از امام صادق داشته نقل کرده بوده و کتاب با اهمیتی بوده تا زمان مرحوم علامه هم احتمالاً بوده که داره مرحوم علامه از اون نقل میکنه، علی‌رغم این که خود ابن عقده شخصیت بزرگی بوده و کتاب او هم کتاب مهم و ارزشمندی بوده است، اما این کتاب الان دست ما نیست و دست مرحوم علامه بوده است، همونطور که در دست مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی هم به طریق اولا بوده در ادوار متقدم. اما اینکه این کتابی که در دست علامه بوده است چه سندی داره و چه وضعی داره، این در حاله ای از ابهام است. برای اینکه وقتی میشه به کتابی اعتماد کرد که یکی از این دو حالت را داشته باشه، یکی این که در درجه ای از اشتهار باشه که اطمینان بیاره که این کتاب مال اون مؤلفه، اون کتاب با همون نسخه و همون جزئیات مربوط به این مؤلفه و مستند به اون مؤلفه، یا این که یک سندی داشته باشه که خیلی از مواقع ملاحظه کردید این کتاب ها را سند براش ذکر میکنن، یعنی این ما بین دفعت این را من از این شخص نقل میکنم، او از شخص دیگری نقل کرد و همینجور میرسه تا مؤلف. در مورد این کتابی که دست مرحوم علامه بوده هیچ یک از این دو را نمیشه احراز کرد، بگیم که این کتاب رجال ابن عقده علی رغم اهمیتی که داشته از چنان جایگاه بلندی برخوردار بوده که این اون نسخه‌ای که دست مرحوم علامه بوده اشتهار داشته در بین علما و محدثین و روات و فقها، اشتهار داشته و رایج بوده، این خیلی نمیشه بهش اطمینان پیدا کرد. و راه دومم که اینجا نیست، برای اینکه مرحوم علامه سندی نقل نکرده که من این کتاب رو از این راه نقل میکنم، از این طریق به من رسیده و از اون نقل میکنم، بنابراین راه دوم نیست، راه اولم اطمینانی به اون نیست که اشتهار در این درجه در زمان مرحوم علامه برای این کتاب بوده. این هم مناقشه بود که نسبت به اصل این کتاب وجود داشت، البته در این حال به عنوان یک شاهد قابل اعتماده. اگر ما راه‌های دیگری داشته باشیم و یا تجمیع شواهد رو بخوایم بریم، این کلام ابن عقده که از طریق مرحوم علامه نقش شده حتما یک شاهدیه، یعنی یه زنی تولید میکنه که این جمله وارد شده در کتاب ابن عقده، اما در حد زن اطمینانی وجود نداره، برای اینکه شهرت و اشتهار محل تردیده و سندی هم که نقل نشده در کلام علامه نسبت به این کتاب. این بحث اول در این کلام مرحوم علامه بود. این بحث اول یه بحث کلی است، چون مکرر ملاحظه کردید در رجال که مرحوم علامه از ابن عقده نقل میکنه، هر جایی از ابن عقده نقل بکنه و توثیق و تضعیفی را روایت بکنه همین سوال راجبش هست. حالا تعداد مواردی که مرحوم علامه از ابن عقده نقل کرده دقیق نمیدونم، ولی مکرر نقل کرده و هر جایی اینجور نقلی باشه مواجه با این سوالی است که مطرح شد. اما مناقشه دوم و مبحث دومی که در این کلام مرحوم علامه و دلیل دوم توثیق حسین ابن علوان هست اینه که اینم محل بحث زیادی قرار گرفته که مرحوم ابن عقده اینطور گفته است که ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا. این هم خیلی محل بحث قرار گرفته که آیا از این اوثق می شود استفاده کرد که هر دو ثقه بودند و یکی بیشتر واجد این وصف بوده و بنابراین این تفسیر این جمله توصیق میکنه هر دو برادر را. ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا. پس همونطور که حسن ثقه است، برادر او هم توصیق داره و ثقه است، منتها توصیق در یک درجه پایین تری. هر دو ثقه بودن ولی یکی وثوق بیشتری داشته. این هم استدلالی است که به دلالت این نقل علامه از ابن عقده شده. منتها این محل بحث قرار گرفته. آیون در تفسیر این دو نظریه ارائه کردن. نظریه اول همینیست که عرض شد که در اینجا افعل و تفضیل به کار رفته و افعل و تفضیل هم دلالت میکنه بر اینکه اون ماده که در هیئت افعل قرار گرفته در هر دو مشترک است، منتها در یکی بیشتر تفاضل داره، در یکی بیش از دیگری. وقتی گفته میشه اعلم است، اکبر است، اوره است، ادقاس، اوثقه، در همه اینها افعل و تفضیله و افعل و تفضیل مفید این است که وصف در هر دو وجود داره، منتها در یکی چربتره، بیشتر وجود داره. این تفسیر اوله که خب ابتداعا هم همین به ذهن تداعی میکنه بر اساس مدلول صيغه تفضیل. اما نظریه دومی هم اینجا وجود داره که نه، نمیشود از این توثیق هر دو را استفاده کرد و به خصوص توثیق حسین را استفاده کرد. این نظریه دوم مبنی بر اینه که توضیح میدم، چون دو جور تفسیر میشه نظریه دوم، تفسیر درستش رو عرض میکنم. تفسیر درستش این است که بله، عرض شود که افعل و تفضیل دال بر این است که وصف در هر دو وجود داشته، در یکی کمتر، در یکی بیشتر. این تا اینجا مورد قبوله. اما اون ماده‌ای که مدخول این هیئت می شود دو جور می شود معنا کرد و دو در واقع اصطلاح داره. حالا برای اینکه در یه جای واضح تری که زیاد هم به اون مثال می زنن تطبیق بدیم که نمی شود از اون استفاده توثیق عام کرد، در اکبر و اصغر گفته میشه که این دو نفر وقتی مقایسه میشن میگه این اکبر از اوست یا اون اصغر از اوست. دو تا آدمی که یکی 80 سالشه یکی 70 سالشه، میگیم این 70 ساله اصغر از اوست. یا دو تا فردی که یکی 10 سالشه یکی 11 سالشه، میگیم 11 ساله اکبر از اون 10 ساله است. اینجا ما اکبر و اصغر را به کار بردیم، افعل و تفضیل هم هست، ولی از این نمیشه استفاده کرد که اونجایی که میگیم این 11 ساله اکبر از 10 ساله است، هر دو کبیرند، حالا یکی کبر بیشتری داره، نه این استفاده نمیشه دیگه. یا اونجایی که در 78 ساله میگیم 70 ساله رو میگیم اصغر از کسی است که 80 سال عمر داره، نمیشه بگیم هر دو صغیرند، یکی صغر او بیشتره، اینجور که نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجاها صغر و کبر دو معنا داره و اینجا در معنای مطلق به کار نرفته، در معنای نسبی به کار رفته. صغر و کبر دو معنا داره، یک صغر و کبر مطلق داره داریم که صغر مثلا تا فلان سن نوجوانی و جوانی و مثلا اینجوریست، مثلا نوجوانیه. کبر هم داریم که مثلا میان سالی و به بالاست. این معانی مطلق اینها محدوده های زمانی خاص داره، ولی یه صغر و کبر نسبی هم داریم، صغر و کبر نسبی هم داریم که در اونجا دیگه سن خاصی رعایت نشده، فقط تو مقایسه گفته میشه این کوچکتره بزرگتره. خیلی موارد ما داریم که این اوصاف دو معنا دارن، یه معنای مطلق دارن، یک معنای نسبی دارن، و افعل و تفضیل در معنای نسبی که به کار رود دیگه افاده وجود اون معنای مطلق در هر دو نمی کنه. وقتی میگیم این اکبر از اوست، به معنای نسبی مفهومش این نیست که کبر به نحو مطلق در هر دو هست. البته معناش اینه که اون ماده در هر دو وجود داره، منطقه اونی که در هر دو وجود داره اون در واقع همون امر نسبی است، کبر و صغر نسبی است. که این اکبر از اوست یعنی کبر او، همون کبر نسبی او به این اندازه نمیرسه، ولی اونم یک کبر نسبی داره نسبت به یک چیز دیگری. این استعمال دومی است که شیوع هم داره. خیلی جاها ما اینو به کار میبریم، میگیم این اقدم، این عرض شود که اولاس، از این قبیل اصطلاحات فراوان به کار میره. در این مواردی که ماده‌ای که مدخول افعل و تفضیل شده است اون مفهوم مطلق را افاده نمی کنه، بلکه استعمال شده در اون مفهوم نسبی. طبیعی است که در اینجا نمیشه وجود اون وصف مطلق را به شکل مشترک در هر دو استفاده کردی، خیلی روشنه، نمیشه. و اینجا هم اون وقت حالا تفسیر دوم در اینجا با این مقدمه قابل تطبیقه. گفته شده که اینجوری است که وثوق، ما دو معنا داریم در باب وثوق هم و بسیاری از اوصاف دیگر هم دو معنا وجود داره. یکی وثوق و ثقه بودن به نحو اطلاقه، یعنی این که از همه جهات این شخص آدم درستی است و علل اصول در همه نقلها فرد منضبط و راستگویی است، هم انضباط داره هم راستگوه در همه نقلهایی که داره. این مفهوم اول ثقه است که ثقه علل اطلاق میشه. اما ما یک ثقه نسبی هم داریم. ثقه نسبی اینه که فردی که حتی دروغگوست یا اختلاط ذهنی داره، حفظ دقیق نداره، این مراتب داره. گاهی واقعا هیچ چیز را انضباط نشون نمیده یا درست نقل میکنه، اما غالبا که اینطور نیستن. هر کسی در یه درجه ای در یه مواردی مورد راست میگه، درست میگه، یه جاهایی هم نمیگه. ثقه های نسبی که در یه حدی در مراتبی وثوق داره اما نه وثوق علل اطلاق. اگر ثقه را به این معنا به کار ببریم، نه در ثقه علل اطلاق، شبیه اون کبر و صغر نسبی و بیاریمش زیر پر افعل و تفضیل مثل اینجا، اون وقت معناش این میشه که حسن اولا، ببخشید، حسن اوثق از برادرش هست. یعنی اینکه فی الجمله هر دو یک مقام ثقه بودن را دارا هستند، وثوقی بهشون هست هر دو، اما نه اون وثوق مطلق، یه وثوق نسبی قیاسی. آدم ها رو که با هم مقایسه میکنن میگن این بهتره اون بدتره، و این ثقه بودن بیشتر داره اون کمتر داره. تو این مقایسه و نسبت ثقه به کار رفته. اگر ثقه در این مفهوم مقایسی و نسبی به کار رفته باشه، دیگه کان اوثق من اخی دلالت بر اون وثوق علل اطلاق نمی کنه، میگه این نسبت به اون بهتره. و این از اون جاهایی میشه که اگر بخوایم حالا یه تشبیه بکنیم، غیر از آله اکبر و اصغر از یک منظر دیگر مثل اون مشهور و اشهره. ملاحظه کردید که میگن اگر بگیم این قول مشهوره این پاش محکمه، ولی اگر بگیم این اشهره این ضعیفتره. چرا؟ برای این که معناش اینه که نقطه مقابلش هم مشهوره. حالا اینجا هم نه به اون دلیل، به دلیل دیگری اوثق دلالتش بر ثقه بودن شخص ضعیفتر از اینه که بگیم ثقتون. حتی این دلالت بر توثیق حسن هم دیگه نمیکنه. بنابراین اگر بگی الحسن و ثقتون، این با اون مقدمات اطلاق و حکمت گفته میشه ثقتون علی الاطلاق. اما اگر بگیم اوثق من اخی، اینجا در واقع فقط داره مقایسه میکنه، میگه این نسبت به اون بهتره، اما اینکه ثقتون علی الاطلاق نه، این بنابر تفسیر دوم قابل استفاده نیست. این وجه دومی است که جمعی معتقدن به این که اوثق در اینجا افعل و تفضیلی است که به کار رفته در ماده به معنای مطلق نه، بلکه به مفهوم نسبی، و از این جهت مفید توثیقی که ما در رجال بهش نیاز داریم نیست. چه فرمودید شما؟ بله، این تفسیر دومه. در تفسیر دوم لازم نیست که بگیم حتما این معناست. اگر تردید هم داشته باشیم بین معنای اول و دوم، باز نتیجه تابع اخص مقدماته. کسی بگه که حالا من ماندم بین این دوتا معنا، این احتمال سوم میشه دیگه. کسی بگه که نتوانستم احتمال اول را یا احتمال دوم را ترجیح بدم، بین الاحتمالین تردید پیدا کردم، خب نتیجه تابع اخص مقدماته. چرا؟ برای اینکه ما باید احراز بکنیم که اوثق در اینجا در ثقه علل اطلاق به کار رفته تا مفید توثیق باشه. همین که اون احراز نشد دیگه عملا همون نتیجه دوم را میده. بنابراین اگر کسی احراز کرد که اوثق من اخی استعمال شده در ثقه علل اطلاق، وثوق علل اطلاق، میشه نظریه اول و کلام ابن عقده مفید توثیق هر دو برادر میشه. اما اگر کسی نظر دوم رو پذیرفت و گفت ثقه در اینجا ثقه نسبی است، فقط در مقایسه داره میگه این کم و بیشتری اینها رو تعیین میکنه و کار به توثیق علل اطلاق ندارد، دیگه نمیتونه از این استفاده توثیق بکنه. و اگر کسی هم احتمال سوم رو داد، گفت که یعنی به این معنا که احتمال اول و دوم رو نتوانستم ترجیح بدم، تکافو و تعارض شواهد و قرائن داره، باز هم خب نتیجه تابع اخص مقدماته و از این جمله نمیتواند استفاده توثیق بکند. این وجوهی است که در این تفسیر کلام ابن عقده طرح شده. آیونم اینا را آوردن و مطرح کردن. حالا گاهی البته تعبیر نارسایی در بعضی کلمات آمده که افعل و تفصیل گاهی مفید اشتراک دوتا در ماده نیست. این حرف درستی نیست. افعل و تفصیل مفید اشتراک هر دو است در اون ماده، منتها اون ماده دو جور میشه معنا کرد. یه وقتی به نحو مطلق اون رو تفسیر میکنیم، یه وقتی تفسیر نسبی میکنیم. اونه که تأثیر میذاره در این دلالت افعل و تفسیر. و حتی اونجایی که میگیم این اصغره یا این اکبره، یعنی معناش اینه که در اون یه صغر و کبره نسبی نسبت به جای دیگه هست، منتها اینجا او اینطوری است. ولذا وجود اون وصف در هر دو، در افعل و تفصیل، ظاهرا قابل تردید نیست، بلکه مهم اینه که ببینیم اون وصف به نحو مطلق و به معنای مطلق استعمال شده یا به معنای نسبی، این در این بحث تاثیر میذاره. البته یکی از دوستان این بحث‌های ادبی افعال و تفصیلم رو آوردن دوباره منم فرستادن که اونم جای خودش رو، این بحث خیلی تأثیری نمیذاره. تو اون نقل ها البته نکات دقیقی در باب افعال و تفصیل هست که در افعال و تفصیل عرض شد که افضلیت و ارجحیت یکی بر دیگری استفاده می شود، منتها گاهی بالفعل و منجز، گاهی به نحو تقدیری که مثال هم اونجا زده شده که اون روایتی که حضرت فرمود که من یک روز از شعبان را روزه بگیرم برام خوشتر است نزد من از این که یک روز ماه مبارک را افطار بکنم در یوم الشک. اونجا افعل و تفصیل به کار رفته به نحو تقدیری نه به نحو فعلی. حالا اونا یه بحثای خاص خود ادبی است که در جای خودش، اون خیلی حالا شاید اینجا تأثیر نگذاره. و عرض شود که بله، حالا
بفرمایید. مثلا آیه شریفی که اصحاب الجنه یا مثلا خیر و مستقرن، اونجا هم دعوت داریم تصدیل بکنیم که یک نوعی از مثلا حالا خیریت تو طرفین
وجود
داشته باشه. یعنی همین که
بگیم که این همون مثال اون نوع دومی است که تو کتاب کی نقل کرده؟ نمیدونم کیم آورده حالا. بله.
اکبر عزیز شرح کافیه داره.
بله. ما اون رو نفی نمی‌کنیم ها. اونم رو نفی نمی‌کنیم که نمیشه، میشه اونجور. ولی میگیم جایی که امکان این که وصف نسبی را در اونجا قائل باشیم وجود داره، برای چی نگیم اون را؟ ممکنه یه جایی هم حالت تقدیری پیدا بکنه که کاملا فرضه. و
وصف نسبی که میگیم یعنی خودش نیست دیگه، باید نسبت به اون صله هست.
بله بله دیگه، حالا بله.
پس اون بله. قولی که میگه نیست درست دیگه.
بله دیگه، یعنی که برای مطلق نیست دیگه. بله، یعنی وسوق مطلق نیست دیگه. بله، اون که درسته. بله، به همین دلیل داریم میگیم بنابراین این نظر دوم دیگه از این قاعده توثیق استفاده نمیشه، یعنی توثیق مطلق تو این نیست، یا لااقل این جمله کار به اون نداره.
مطلب اینه که وجه مشترکی ندارن، وجه مشترک در هر دو تا نیست، این درست میشه. چون
بله دیگه، حالا میگیم نیست به اون معنا نیست، ولی به یه معنا هست دیگه. حالا میگیم به کار بردن افعال تفصیل بیشتر با این سازگاره. حالا ایشون هم همینو دارن میگن دیگه، یه جایی به کار میره افعال تفصیل به نحو تقدیری، میگه بهشت خیرون مستقرن و مقاما در مقایسه با جهنم. خب اونجا هیچ خیریتی درش نیست، منتها همونجا هم یه تقدیری کرده. این حالا نتیجه یکی میشه، یا این وصف در واقع نسبی است، یا اینکه یک نوع تقدیری فرض میشه. حالا در هر صورت این نوع دوم. خب اینم دو وجهی است که اینجا وجود داره، بنابر یکی استدلال به این تمام است، بنابر وجه دیگری که اشاره شد استدلال به این تمام نیست. بله.
اگر فسافت مطلق مراد باشه که با عامیم سازگار نیست.
چرا؟ نه. این همه عامی ما داریم که توثیق شدن و ما در روایات استفاده میکنیم، الا ماشاءالله. نه، عامی بودن با ثقه بودن تنافی نداره. نه، الا ماشاءالله ما داریم رجال عامی که در
فسافت مطلق.
نه چرا، همون وساقت مطلق هم استفاده میشه. وساقت مطلق یعنی اینکه این علل اصول در نقلهای خود اهل فراموشی و بی انضباطی از یک طرف و دروغگویی نیست. این حتی تو غیر مسلمان هم پیدا میشه، تا چه برسه به یه مسلمانی که حالا شیعه نیست. ثقه مطلق در غیر این هم پیدا میشه، در یه مسیحی، در یک کافری هم الا ماشاءالله آدم میبینه افرادی که به لحاظ نقل و اینها انضباط دارن، خطایی در ندارن. و ما هم در نقل خبر حدیث بیش از این نمیخواییم، الا اینکه حالا کسی قائل باشه که عدالت لازمه، که اون یه حرف دیگری است، اون مبنایی وجود داره، ولی از باب این نیست که ثقه نمیتوانند باشند، بلکه از باب اینی که عدالت رو شرط میدونن و ثقم رو به معنی عدل بگیرن. ما ثقه رو به معنی عرفی عقلایی میگیریم و مبنا هم میگیم همون کافیه، لازمه احراز عدالت نیست.
تو معنای دوم هم میشه گفت به صورت مطلق مورد باشه، چون بالاخره متکلم وقتی داره به کار، حتی تو مثلا بچه مثلا 11 ساله داره به کار میبره، مثلا اکبر اصغر رو به کار میبره، اونجا یا برام اعتقاد خودش رو به کار میبره، یعنی به اعتقاد خودش هر دو بزرگ هستن و میگه اینی که بزرگتره یا اینی که کوچیکتره، یعنی یا بنابرای اعتقاد خودش یا بنابرای اعتقاد
خودش. چه کار به اعتقاد دارید اصلا؟ به اعتقاد همه. بالاخره آدم 70-80 ساله رو که آدم مقایسه میکنه میگه اینو کدوم کوچیکتره کدوم بزرگتره، میگه این کوچیکتره اون بزرگتره، در حالی که صغر در هیچ کدومشون نیست. این که معنی نداره، بحث اعتقاد من و شما نیست، یه واقعیت میشه گفت. و این مطلبی است که اینجا بله
حتما بودتون در اینجا و اصل برای اینه که در مطمئن در ظهور در ظهورات اصل که واقعا ظهور و عرفی همینی که دوا در همون معنی مطلق به کار برده بشه.
بله حالا این عرض میکنه
که قرینه باشه که مثلا
بله حالا عرض میکنه بله بله حالا این بین این دو احتمال اول و دوم ممکن است کسی احتمال اول رو ترجیح بده با همین نکته‌ای که ایشون هم دارن میگن. اون نکته هم اینه که ظهور این تعبیر در همون وثوق مطلقه، همانطور که اگر نجاشی یا شیخ یا هر شخص دیگری بگوید زید ثقتون، شما با مقدمات حکمت میگید یعنی ثقتون علی الاطلاق. همینطور در اوثق هم اون مقدمات جاری میشه. به عبارت دیگه وقتی که گفت میگوید آقای کذا ثقتون، اونجا یه احتمالی داره که مقصود اینه که ثقتون در نقلها و خبرهای عادی و متعارف، نه در چیزهای مهم، یا در مسائل مثلا فقهی، نه در مسائل عقایدی و کلامی. ممکنه بگیم ثقتونش در یه حدیست، در یه دائره ایست، ولی اینو نمیگیم. چرا؟ برای اینکه میگیم مقدمات حکمت میگه ثقتان یعنی علال اطلاق ثقتان. در همه مواردی که وصفی به کار میرود احتمال تقیید و قید وجود داره، ولی با مقدمات حکمت سلب و نفی میشه. این همین نکته رو شما در اوثق و اعلم و امثال اینها میتوانید اجرا بکنید که وقتی میگوید اوثق، اینجا وثوقی که آمده زیر پر افعل و تفصیل قرار گرفته است، آیا وثوق محدوده یا وثوق علل اطلاقه؟ خب همون مقدمات حکمت اینجا هم جاری میکنید و بر اساس اون میگید اوثق، معناش اینه که هر دو ثقتون، این یکی بیشتر. این وجهی است که برای اون اولی میشه ذکر کرد که بعضی آقایون هم اینو فرمودن. اما ممکنه کسی مناقشه ای در این وارد بکنه و بشه و برود به سمت احتمال دوم. اون مناقشه این است که این اوثقیت در اینجا مدلول مطابقی اینه که عرض شود که در کلام آمده، یعنی در کلام میگه اعلم اخبر اوثق، اونی که مدلول مطابقی است این اوثقه. عرض شود که اما ثقتونی که در هر دو جاری میکنیم، میگیم این اوثقیت متوقفه بر اینه که این ثقه باشه اونم ثقه باشه، متو یکی بیشتر داره. مدلول مطابقی این اوثقیته، اما ثقتون این و ثقتون اون مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامیه. حالا این نکته رو دقیق داشته باشید، هر جا افعل و تفضیل به کار میرود ما دو مدلول داریم، یک مدلول مطابقی، یک مدلول التزامی. مدلول مطابقی همین اوسقیته، افضلیت یکی از دیگری است. مدلول التزامی این است که کل من هما ثقتون عالمون خبیرون. الان که شما میخواید اون مقدمات حکمت رو جاری بکنید، بگید اون وصف ثقتونی که در هر دو هست نسبی و حالا یا به عبارتی تقدیری نیست، نسبی نیست، تقدیری نیست، با دو فرضی که متصوره، در کدام میخواید این مقدمات حکمت رو جاری بکنی؟ اگر در اون مدلول التزامی میخواید جاری بکنید، یه مقداری جای تردیده که بشود مقدمات حکمت رو تو اون مدلول مطابق به التزامی جاری کرد. یه مقدار پاش سسته به اون استحکام اجرای مقدمات حکمت در مدلول مطابقی نیست. و تو اصولا بحث هایی شده که چه مقدار میتوانیم مقدمات حکمت را در این مدلول های التزامی جاری بکنیم. کسانی گفتن میشه، ولی محل ابهام و تردید هایی است. اگر بخوایم این مقدمات را در اون مدلول التزامی جاری بکنیم، و اگر بگیم نه، مقدمات حکمت را در همین اوثق افعل و تفضیل اجرا میکنیم، فقط در اون افضلیت اجرا میکنیم، اونم معلوم نیست که افاده اون چیزی بکنه که ما میخواییم. حد اکثرش اینه که میگه این اوثقیت در این طرف، اون ارجحیت، این علل اطلاقه. اما در نقطه مقابلم علل اطلاقه، این نمیشه خیلی استفاده کرد. لذا یه تردیدی اینجا وجود داره در این که اینجا بشود اون مقدمات حکمت رو اجرا کرد یا نه. و به خصوص این تردید تقویت میشه که شیوع هم داره به کار بردن این اصطلاح افعل و تفضیل در مواردی که حالت نسبی داره، حالت تقدیری یا نسبی داره. این شیوع داره. یعنی خیلی وقت آدم میخواد افراد رو مقایسه بکنه، میگه این خود بهتر از اونه، منتها یه خورده بهتر از اونه دیگه نمیگه، همون بهتری را به مفهوم یه خوردهی به کار میبره. این شیوع هم موجب میشه که یه مقداری اطمینان به جریان مقدمات حکمت در اینجا لطمه ببینه. و شاهدش هم اینه که یه کمی حال اینا شاهدمون، اگر واقعا اینا هر دو ثقه بودن، راحت وقتی میگفت حسین میگفت ثقتون، حسن هم که مطرح میشد میگفت ثقتون، و بعد میگفت خب حالا یکی بیا بالاتره. این که اصلا اون ثقتون نمیگه، یک کمی آدم رو به تردید میندازه. بله ممکن هم هست بگیم که با یه جمله خاصه هر دو رو بگه، امکانش هست، ولی به خاطر اینکه ثقتون در اون هیچ کدام از این کلمات نیامده، مخصوصا که شیخ هم اینو نداره، یا کشی هم که نقل میکنه اونجا باز اینجور چیزی نداره که کسی راحت بیاد بگه این ثقتون، اونم ثقتون. اینا همه موجب میشه که بگیم این اوثق اینجا معنی افعل و تفضیل در مفاهیم نسبی یا تقدیری به کار رفته.
لا به نحو نسبی هم که باشه، ما در علم نژاد بعد همه اطمینان لازم داریم.
نسبی نه، نسبی یعنی ثقه یه جایی فی الجمله، این نفایده نداره. باید بگیم ثقتون علال اطلاق در نقل اقوالش.
مقابلات و دفع تراجع این حرف شما درسته، ولی تو رجال وقتی رجال این بگیه ثقتون نفسن.
بله، حالا این شاهد اون طرفش اینه که بله رجال آخر برای چی میخواد بگه که وقتی میگه این کاملا به ذهن منم بوده، ننوشتم ولی به ذهنم بوده. کسی ممکنه بگه این که تو رجال میاد و در مقام توصیق و تضعیف، این حاکی از اینه و نشان دهنده این است که نه، همون ثقه علل اطلاقه. مطالب مقابلش هم اونه که اگه ثقه علل اطلاق بود، خب این چندین کتاب رجالیه هیچ کدومشون نگفتن راجب یکی از این دوتا که ثقتون، در حالی که ما دنبال اون ثقه علل اطلاقیم مثلا. این حالا بله
یه
تعمیمی آمه
این
هم شاید
اینجا وجود داشته باشه که اونجایی که ابتدای که مطلبی در رابطه مقابل این وصف میاد، ابتدا گفته شده که اینا عامی هستن، یعنی عامی بودنشون.
بله بله،
بعد این میاد، این در ابتدا در همونه دیگه، یعنی کلمه ها رو توی عامی بودن هم این یکی باز چیز تره.
بله،
مثل اون تعبیری که مثلا یه بنی خلفای بنی مروان همه خلیفه که ظالم
بله بله. عمر بن عبدالعزیز
دیگه
عدل و غنیمت. بله یعنی اینم شاهدی از اون طرف دیگه که وقتی میگه آمیون بعد میگه الا اوسق مثلا احمد اندصابنا اینا والا شواهد اینم والا از این بحث. بنابراین در این قسمت هم عرض ما اینه که گرچه حمل اوسق بر اون افاده وثوق مطلق اقرب و اولاس، اما اینکه به حد دلالت ظهوری مورد اعتماد و اطمینان برسه اینم یه مقداری بعیده، ولذا اینجا هم نوعی تکافوی شواهد باز داری. صلی الله علیه و آله.